علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره آشنایی شرکت های فناور با ابزارهای تحلیل بازار در نمایشگاه نانوست. ثبت نام برای دوره آموزشی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل آغاز شده. دوره آموزشی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل در حاشیه نمایشگاه ایران نانوی 1402 برای شرکت‌های دارای غرفه در این نمایشگاه در آبان ماه برگزار میشه. در این دوره درباره موضوعاتی مثل آشنایی با نقشه تجاری یا همون ترید مپتی، آشنایی با ابزارهای دسترسی به بازار یا همون مارکت اکسس مپ، معرفی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت جهانی، ارزیابی قیمت صادراتی کالا و شناسایی کشورهای رقیب کالاهای صادراتی بحث و تبادل نظر میشه. گواهینامه این دوره آموزشی از مرکز تجارت بین الملل صادر میشه. زمان آموزش این دوره 14 ساعته که 4 ساعت اون در سومین روز نمایشگاه ایران نانوی 1402 برگزار میشه و بقیه آموزش در محل دیگه ای ادامه پیدا میکنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برپایی پاویون ملی ایران در نمایشگاه عرب هلس دبی با حمایت صندوق نوآوری. پاویون ملی ایران در نمایشگاه عرب هلس از تاریخ 9 تا 12 بهمن ماه امسال در دبی برگزار میشه. نمایشگاه عرب هلس 2024 بستری برای رسیدگی و ترسیم چالش‌های جهانی در حوزه مراقبت‌های بهداشتی رو برای شرکت کنندگان فراهم می‌کنه تا با فعالان این حوزه از سراسر جهان ارتباط برقرار کرده و پیشرفت‌ها و دستاوردهای این بخش رو به نمایش می‌گذارن. متقاضیان حضور در این پاویون تا روز دوشنبه 20 شهریور ماه امسال فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی غزال نقطه INIF نقطه IR ثبت نام کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که ثبت نام دومین دوره طرح دستیار فناوری در پارک فناوری پردیس آغاز شده. ثبت نام دومین دوره طرح دستیار فناوری با هدف جذب سرمایه انسانی لازم برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان پارک فناوری پردیس آغاز شده. این طرح با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و پارک فناوری پردیس و با هدف آشنا کردن دانشجویان با فضای واقعی کار در حین تحصیل و جذب سرمایه انسانی لازم به وسیله شرکت‌ها از بین دانشجویان برگزار میشه. در این طرح دانشجویان بعد از مصاحبه و گزینش به وسیله شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان یک دوره زمانی 6 ماهه کار دانشجویی رو در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌گذرونند. واحدهای دانش‌بنیان و فناور متقاضی عضو پارک فناوری پردیس برای ثبت نام در دومین دوره این طرح و بهره‌مند شدن از مزایای اون میتونن از طریق نشانی www.parkintern.ir اقدام کنند. مهلت ثبت نام شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور عضو پارک فناوری پردیس در این طرح تا 20 شهریور. همچنین از اونجا که ظرفیت این طرح محدوده، اولویت با شرکت‌هایی که زودتر ثبت نام کنند.
رهاور سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما
به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
میرسیم به صفحه سلامتی پزشکی و بیماری پرکاری تیروئید. در واقع پرکاری تیروئید وضعیتیه که در اون غده تیروئید بیش از حد فعاله و مقادیر بیش از حدی از هورمون تیروئید رو تولید میکنه. پرکار بودن غده تیروئید موجب افزایش سوخت و ساز بدن شده و باعث بروز علائمی مانند عصبانیت، اضطراب، تپش قلب، لرزش دست، تعریق بیش از حد، کاهش وزن، بیخوابی و دیگر علائم میشه. پرکاری تیروئید بیشتر در بین زنان 20 تا 40 سال شایعه، اما مردان هم ممکنه به این بیماری مبتلا بشن. علائم این بیماری میتونه برای بیمار بسیار دلهره آور باشه. به صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم در این باره توجه کنید.
این غده مثل بقیه غدد درون‌ریز بدن میتونه پرکار هم بشه. پرکاریش خیلی پر سر و صدا است، برخلاف کمکاریش که خیلی آهسته ممکن ایجاد بشه. پرکاریش معمولاً همه فعالیت‌های بدن تسریع میشه. یعنی چی؟ یعنی از عملکرد قلب اگر در نظر بگیریم تند میشه، تپش قلب بیمار پیدا میکنه، ضربان قلبش خودش حس میکنه، ممکنه که اشتهاش زیاد بشه و علارغم مصرف مواد غذایی زیاد کاهش وزن هم پیدا بکنه. یعنی خود بیماران این شکایت رو دارن، من اشتهام خوبه ولی نمیدونم چرا روز به روز وزنم داره کم میشه. اینجا ممکنه ریزش مو هم بیماران پیدا کنن. بنابراین هم در کمکاری هم در پرکاری ما ریزش موها هم داره و در جوون ها خیلی پر سر و صدا است. در افراد مسن ممکن اینطور نباشه، یعنی در جوون ها ممکنه عصبانیت هم به تابلو اضافه بشه، بیقراری هم اضافه بشه، لرزش دست ها هم اضافه بشه و بیمار چون متابولیسم بدنش افزایش پیدا میکنه احساس گرما میکنه. یعنی در درجه حرارت محیط که همه افراد راحت نشستن و مشکلی ندارن، بیمارانی که دچار پرکاری تیروئید میشن معمولا احساس گرمی بیش از حد میکنن، برخلاف کمکاری که اونها احساس سرما میکنن در درجه حرارتی که خوب هست و همه راضی هستن. در افراد مسن خیلی آهسته ممکنه که این علائم ایجاد بشه، ممکنه که بیمار دچار بیقراری بشه یا اختلالات خلق و خو پیدا کنه، یعنی حوصله دیگران رو نداشته باشه. همش میگن فرد مسن تو خودشه، به اصطلاح تمایل به رفتار و رفت آمد و اینا با دیگران منزوی ممکنه بشه. افراد مسن یکی از علائمش باز ممکنه کاهش وزن پیدا بکنن، بنابراین در افراد مسنی که کاهش وزن پیدا میکنن یا اختلالات خلق و خو پیدا میکنن ما حتما تیروئید رو هم بررسی میکنیم. البته خب عللش متفاوته، یک سری علائم هم هست مربوط به خود تیروئید هست، اینا علائم هورمون هست که در جریان خون ریخته میشه. علائم تیروئید اگر در محل تیروئید رو در نظر بگیریم که قسمت جلوی گردن هست، ممکنه بزرگی فرد پیدا کنه، بزرگی تیروئید پیدا کنه، افراد ببینن و بزرگی تیروئید رو بهش گواتر میگن که این میتونه از علائم پرکاری تیروئید باشه. البته یک فرمی از پرکاری تیروئید هست که بیماری گریوز بهش گفته میشه و شایع ترین نوع پرکاری تیروئید هم هست. بیماران علائم چشمی پیدا میکنن، علائم چشمیشون به این صورت هست که احساس شنریزه در چشم، قرمزی چشم، سوزش چشم ها دارن، نور آفتاب ممکنه که اذیتشون بکنه، در فرم های شدیدش ممکنه که چشم بیرون زدگی هم پیدا بکنه، بیماری گرس، و فرم خیلی شدیدش اصلا چشم موقع خواب ممکنه که پلک ها به هم نرسه، بنابراین چشم باز میمونه، باز بمونه سطح قرنیه خشک میشه و باعث ایجاد زخم میشه و حتی ممکنه باعث کوری هم بشه. از طرف دیگه فشار زیادی که در پشت چشم قرار داره روی عصب بینایی فشار میاره و حتی ممکنه باعث کاهش دید این افراد هم بشه، که البته در کسانی که سیگار میکشن این آرزه شدیدتر خواهد بود، ولی خوشبختانه درمانهایی رو امروز داریم که نمیذاریم به اون مرحله برسه. غیر از این ممکنه که همون گواتری که صحبت کردیم بعد از یک مدتی گرهی بشه و بعد از یک مدتی این گره ها پرکار بشن، یعنی خود مختار بشن و سمی بشن. اصطلاحا بیماران میگن که ما تیروئیدمون سمی شده. یعنی چی سمی شده؟ یعنی خود مختار خودش بدون اینکه نیاز به این هورمون باشه بیشتر از اندازه ترشح میکنه و باعث همون علائمی که عرض کردم میشه. یک فرم دیگری از پرکاری تیروئید داریم که البته پرکاری نیست و اون تیروئیدیته، یعنی التهاب تیروئید، معمولا به دنبال سرماخوردگی ایجاد میشه و ویروس سرماخوردگی به تیروئید میزنه و باعث میشه که تیروئید تخریب بشه و هورمون تیروئید بریزه تو خون و تیروئید به شدت حساسه، یعنی دست که میزنید در معاینه به شدت حساسه و دردناکه. این دچار التهاب تیروئید شده که درمانش کاملا متفاوته و تیروئید پرکار نیست در حقیقت. البته زمان میبره و با داروهایی که به بیمار میدیم حدودا چندین ماه طول میکشه و به تدریج این داروها رو باید کم بکنیم و قطع بکنیم تا این التهاب برطرف بشه و تیروئید خودش رو پیدا بکنه و دو مرتبه شروع به ساختن هورمون بکنه و طبیعی بشه.
امیدواریم آنچه رو در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار. بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشه.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرش های ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرش های مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با تر های اختصاصی.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. انشالله که عشق الهی همیشه نگهدار لحظاتتون باشه. ازتون دعوت میکنم شنونده یه به افق آفتاب باشید.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان بیستم شهریور ماه، دومین شهید محراب، آیت الله سید اسدالله مدنی تبریزی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو امیدم. بنده های خوب خدا، هموطن های با صفا و بیریا، سلام علیکم. کوتاه شدن سایه ها خبر از نزدیک شدن لحظه های نورانی اذان ظهر میده. یک بار دیگه درهای آسمان داره باز میشه و ابرهای رحمت و برکت آماده باریدن شده. خدا رو شاکریم که در مسیر استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر توفیق همراهی با شما خوبان رو داریم. محصول شما عرض کنم که اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. این هفته مقارن با سالگرد رحلت بزرگمردی است که حیاتش بانی همدلی و همبستگی در یک جامعه متفرق و متشتت بود. کسی که نو دوستی ها رو تقویت کرد، کسی که به برادری و برابری معنا و جان و وسعت تازه بخشید. امروز بیاید با هم به این سوال مهم فکر کنیم که چه چیزهایی باعث و بانی تفرقه و دلخوری و دشمنی میشن و چه چیزهایی دلها رو به هم نزدیک میکنن. از طریق دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900 منتظر پاسخهای شما هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که قرار امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما باشید. لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خدمت شما عرض کنم انشاءالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 14-18 سوره مبارکه آل عمران با صدای الهنجرت الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضای عزیز.
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و آرزوی قبول اطاعت نظر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی وفاق آفتاب. امیدوارم خدا طاعات و عبادات هممون رو قبول بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. حاج آقا سر و پا گوشیم تا نکات آیات 14-18 سوره مبارکه آل عمران رو از زبان شما بشنویم. در خدمتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
حاج آقا 5 دقیقه زمان داریم، مصاحبه می‌کنیم. سلام علیکم.
زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. خداوند مواردی رو که می‌فهمد اینا متاع حیات دنیاست، بهره‌های کوتاه و اندک زندگی دنیاست رو به صورت فهرستوار در این آیه بیان می‌فهمد و اینها رو می‌فهمد برای همه انسان‌ها زینت داده شده، یعنی فطرتاً و با به اصطلاح تمام احساس و تمایل اینها رو دوست دارن. یه چی هست؟ البته تعبیر شهوات که اینجا اومده با اون شهوتی که ما در فارسی میفهمیم یه مقداری متفاوته. این شهوات مطلق تمایلات هست در عربی، به مجموعه تمایلات و اشتیاقهای انسان شهوت گفته میشه. در فارسی خب حالا یه استعمال خاصتری داره. این خب با شهوات که گفته میشه یعنی مجموعه تمایلات و اشتیاقات انسانها ایناست، علاقه به همسران و زنان، علاقه به فرزندان، علاقه به طلا و نقره و اساس که ثروت و مال، علاقه به مرکب های خوب، حالا در اون زمان خیلی مسلم است یعنی اسب های نشاندار، در زمان ما میشه وسایل نقلیه، و انعام یعنی چهار پایان مواشی، اینا که خلاصه مالدار هستن، گاو، گوسفند، شتر و امثال اینا دارن، و حرس یعنی کشاورزی، حالا هم از باغبانی یا کشتای دیگه. فهمد اینه اون چیزاییست که مردم خیلی دوستش دارن و جزو ما یملک خودشون میدونن و سر همین چیزا با هم دیگه میجنگن، و وقتی که دلبسته به دنیا میشن دلبسته به همین چیزا میشن. پس اینا لغزشگاه های ما انسان هاست، این دلبستن به همین چیزا و مشابه این هاست که ازش تعبیر به حب دنیا میشه، و در روایت فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیه، سرآمد همه خطا هاست. اون چیزی که باعث درگیری انسان ها با هم دیگه میشه همین مسائله که تأسفانه خیلی ها بیتوجه بهش هستن، که این محبت ها رو اگر کنترل کنند اون گرفتاری ها، به اون دعوه ها، به اون مرافعات، به اون حق رو ناحق کردن ها، به اون ظلم و ستم ها منتهی نخواهد شد. اونتا توجه نیستن، غفلت میکنن، گاهی اوقات میخوان عمدن که غفلت کنن، و یا باعث اختلافات و درگیری ها و تشنج ها و از همه مهمتر دور شدن از خدا میشه. برای همین در انتهای آیه میفرماد والله عنده حسن المآب، اینا مسائل دنیوی هستن، متاع، یعنی بهرهای اندک و کوتاه مدتن، اما اون چیزی که دست خداست عاقبت به خیری است، و زیبایی نعماتی که ماندگاری فراوانی هم دارن. بعد میفرماد میخواید بهتر از اینا رو براتون معرفی کنم و خبر بدم بهتون از این چیزایی که دل میبندید بهش تو دنیا بهتر چی هست؟ للذین اتقوا عند ربهم، برای اونها که متقی هستن، تقوا پیشه میکنن نزد خدایشون، یه همچین نعماتیست. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله. اولا باقای بهشتی که از دلش نهرها جاریست، بدون خطر، بدون گرفتاری، بدون این همه آفت، بدون سرما و گرما، بدون ترس و وحشت، بدون زحمت میوه چیدن و مثلا متنعم شدن از بهرهای دنیوی، حتی اگر همه امکانات هم حاضر باشه به هر حال زمان میبره تا آدم بتونه یه غذای یه میوه سالم و خوب و مرتبی رو بخوره، بخواد استفاده کنه، اونم یه حد محدودی داره. اما تو بهشت همه اینا به سهولت و آسانی بدون این محدودیت‌های دنیا، بدون این آفات، در حد اعلا از لحاظ کیفیت و کمیت، و از همه مهمتر این که انسان میدونه همه اونایی که هستن اونجا از اینا متنعمن.
درسته، بله.
دوچار عذاب وجدان نمیشه که خب بعضی ندارن چجوری من میتونم بخورم در دیگران برست هستن. و از ازواج مطهره و همسران پاکیزه، پاک، که طهارت وجودی دارن.
بله.
و از همه مهمتر رضوان الهی، که انسان بدونه خدا از او راضی است
انشاءالله.
اون شرایط که داره متنعم میشه رضوان الهی هم شامل حالش. حالا اینا رو میفهمد و انتخاب با ماست، میگه یا بیا دل ببن به دنیا با اون مصادیقش، یه بهره اندک چند ساله میبری، حالا حلال و حرامش هم خودت تعیین میکنی، یا هم که میای خلاصه دل ببندی به آخرت و ابدیت خودت با این تفاصیلی که در آیه بیان شده. انشاءالله که ما بتونیم درست انتخاب بکنیم.
الهی آمین.
در همون مسیری که خدا وعده فرموده برای متقین بهره مند از نعمت الهی.
انشاءالله. حاج آقا پویا خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، ارادتمندیم، التماس دعا با شما خداحافظی میکنم. پس از شنیدن نکات آیات 14 تا 18 سوره مبارکه آل عمران توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان میسپاریم به تلاوت این آیات با صدای الهنجرة الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا
یا قاضی الحاجات، توفیق شاد کردن دل بنده ها تو از ما نگیر، کمک کن تا یار باشیم و بار نباشیم، به دستامون اذن و اجازه بده تا غبار غصه ها رو از دل بقیه پاک کنن و گل لبخند روی لباشون بنشونن. یا قاضی الحاجات.